شده است. الف در استان گیلان، ب در استان لرستان، جیم در استان خوزستان. اما خانم یا آقایی به شماره تلفن 0935 4 شماره آخر 9354 در پاسخ به سوال 158 که نخستین بانوی پزشک قانونی ایران چه کسی بوده پاسخ صحیح رو فرستادن که الف بوده دکتر نصرت الملوک کاشانچی. در خدمت شما هستیم، همکاران من آماده هستند برنامه در این هفته امروز رو تقدیم حضورتون کنند.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. فرا رسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم با در این هفته امروز با ما همراه باشید، همراه همکارم جناب طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب حسینی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، علاقمندان برنامه در این هفته. بنده هم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. طبق روال هفته های گذشته انشالله مهمترین خبرها رو در هفته ای که گذشت مرور خواهیم کرد.
همراه ما باشید.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
برنامه رو با مرور خبرهای داخلی پی میگیریم. رهبر معظم انقلاب این هفته در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ کشور گفتند شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعف‌ها و گزاره‌های غلط فرهنگی در عرصه‌های مختلف راه حل‌های عالمانه‌ای برای رواج گزاره‌های صحیح و پیشبرنده ارائه کند.
رئیس جمهور در جلسه فوق‌العاده دولت در روز سه‌شنبه اعلام کرده که تأمین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت بگیرد.
رئیس مجلس از پایان تدوین پیشنویس لایحه برنامه هفتم در مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر بهداشت به سوالی درباره تأمین کادر پزشکی کشور به ویژه در مناطق محروم قانع نشدند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت امروز به جز املاکداری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده، شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و مواردی از این دست هستند.
سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی فاو در تازه ترین گزارشی که از وضعیت تولیدات کشاورزی کشورمون منتشر کرده اعلام کرده که میزان تولید غلات ایران در سال زراعی 1401 21 میلیون تن و از رشد 17% آن نسبت به سال زراعی 1400 خبر داده.
سفیر هند در ایران گفت کوریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب یک مسیر ترانزیت چند وجهی است که در آن ایران نقش نقطه اتکا و اهرم اصلی را بازی می‌کند و در حال حاضر 13 کشور عضو این کوریدور هستند.
وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان گفته که تبادلات تجاری بین ایران و تاجیکستان با ارزهای ملی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت راهکارهایی برای مبارزه با فساد در نظام سلامت را ارائه داد. در اولین بخش گفتگوی برنامه نگاهی خواهیم داشت به دیداری که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم با رهبر معظم انقلاب داشتند. آقای دکتر حسن بنیانیان قبول زحمت کردند در این بخش با ما همراه هستند، از کارشناسان فرهنگی که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم فعالیت دارند. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر و روز شنوندگان عزیز.
ممنونم از همراهیتون. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های خودشون به نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در مهندسی فرهنگی کشور اشاره کردن. بفرمایید که نهادهای علمی و فرهنگی در این بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی که رهبری درش تأکید داشتن چه نقشی رو میتونن ایفا کنن؟
خب ببینید، یه جای دیگر مقام معظم رهبری به دانشگاه به عنوان قوه عاقله کشور خطاب میکنن. مسائل پیچیده کشور که نیازمند پژوهش و مطالعات علمی از اونجا سرمنشأ بگیره. ما به واسطه اینکه منبع نظرمون تفکر و مبانی اصولی دین مبین اسلامه، باید تلفیقی از اندیشمندان حوزه و دانشگاه به هم پیوند بخورن رو مسائل بلند مدت و ریشه یک کشور نظریه پردازی کنن و راه حل یابی. حالا طبیعتا دانشگاه و حوزه رو مسائل فرهنگی اولین مسئولیت رو دارن. اگر آرس توی خانواده اتفاق تازهی بیفته، توانمندی پدر و مادرها برای تربیت فرزندانشون توان افزایی بشه، اگر آرس آموزش پرورش توش تحول بنیادینی اتفاق بیفته، اگر کارکردهای دستگاه فرهنگی بخواد اثر بخشتر باشه، اینا همه نیازمنده فعال شدن دانشگاه و حوزه به نظریه پردازی، ابتداعاً برای افزایش توان مدیران و کارشناسان این دستگاه است و در ادامه فرایندهای علمی نظارتی و کارکرد اینها باید شکل بگیره که مستلزم اینه که این طرف توی مدیران دستگاه اجرایی تقاضا روی ظرفیت های علمی عضو و دانشگاه به وجود بیاد، از اون طرف توی دانشگاه ها هم توانهای موجود سازماندهی بشه که بتونن این کمک رو به مدارس و مراجع آموزشی کشور انجام بدن. یه اشتباهی تو کشور بعد از انقلاب ما کردیم و بی توجهی به نقش تربیت یا آموزش پرورش بود به عنوان مهمترین و اصلی ترین و فراگیرترین دستگاه فرهنگی کشور و تحت تاثیر کنکور دانشگاه و قبولی در دانشگاه، مسئله تربیت تو مدارس رفت در حاشیه و ما امروز داریم میوه این قفلتمون رو میچینیم. از طریق آموزش پرورش میشود تو خانواده راجع به مسائل تربیتی به اختزای محیط های مختلف کمک کرد به خانواده ها. اگر مثلا بحث سواد رسانه‌ای امروزی نیاز واجب کشوره، این آموزش پرورشی که باید به خانواده‌ها کمک کنه که چگونه با بهره گیری از سواد رسانه‌ای نقش رسانه رو که ناچارن باید استفاده کرد در محیط خانواده بهبود ببخشن. نتیجه یا حل قایبه هم پیوسته ایست که باید بهش توجه کرد، اما نقطه شروعش به نظر من محیط دانشگاه هاست که این احساس مسئولیت توی اساتید حوزه علوم انسانی به وجود بیاد. مدیران دانشگاه هم خیلی نقش کلیدی دارن توی این امر که استادا رو سازماندهی کنن برای انجام این کمک به دستگاه اصلی فرهنگی کشور.
خیلی متشکرم از همراهیتون دکتر، ممنونم، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا.
اما در ادامه گفتگو میکنم با سرکار خانم کبراخ از علی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. سرکار خانم سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عرض تسلیت دارم شهادت زهرای اطهر سلام الله علیها رو انشالله با قیام فاطمی بتونیم این پرچم رو سالم به دست صاحبش برسونیم.
انشالله به سرکار عالی هم تسلیت عرض میکنم. خانم خزلی، شما در این دیدار هم حضور داشتید، دیداری که اعضای شورا با رهبر معظم انقلاب داشتن که ایشون از لزوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور صحبت کردن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی. به نظر شما مؤلفه های این بازسازی انقلابی چی هست؟
همینطور که قدر بزرگوارمون داشتن مطرح میکردن، مهمترینش بحث آموزشه که در مبانی آموزش و پرورش رو باید باید توجه قرار داد و در نتایجش که به گل بنشینه. این تلاش ها دانشگاه ها رو، و همین دونین که 3-4 مؤلفه خیلی موثره در آموزش، اول همه استاد هست، دوم منابع هست، سوم فضای فرهنگی، و بعد خود دانشجو و دانش آموزی که روش های آموزش، تعلیم، تعلم، تهذیب نفس رو یاد بگیرن. ما معمولا این ابعاد مختلف آموزش و مؤلفه ها رو کمتر توی مدت توجه شده، کتاب و آموزش شده اصل به جای اون تربیت و تزکیه. و بعد آموزش ها هم به دلیل ترفند این مافیای کنکور تقریبا به فراموشی سپرده شده و کنار گذاشته شده. این 12 سال تلاش معلمین دلسوز و پر تلاش ما دیده گرفته نمیشه، فقط ترفند خوب تست زدن نتیجهش میشه کنکور، و تقریبا میشه گفت دو مرکز مهم آموزشی ما که آموزش پرورش و آموزش عالی هست تحت فشار مافیای کنکور مجبور به عقب نشینی شده بودند و چند سال مؤکد مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، تغییرات رو از مجلس خواستند، از دولت خواستند، و در نهایت منجر شد به اینکه شورای عالی وارد بشه. و 2 سال هست که شورای عالی داره بررسی‌های اساسی میکنه و متوجه این ضعف شدید و بادادگی هست که کار تعلیم و تربیت گویی با بازی کنکور و مافیای کنکور تبدیل شده به یه تست زدن، یه ترفند و مهارتی که هر که بیشتر بتونه این کلاس ها رو بگذرونه موفق تر نفرات اول کنکور میشه و بهترین دانشگاه ها رو میتونه تسخیر کنه بدون اون ضرورت رسیدن به اون قدرت علمی که بتونه برای ما احمدی روشن ها و رضای نژاد ها به وجود بیاد. داره این رقم میخوره که فضای علمی ما تبدیل بشه به فضای تست های بیشتر منطبق بر محفوظات. بنابراین تغییری در این فضا لازمه. در این رابطه برای اینکه مؤلفه‌های دیگر رو ببینیم، الان جامعه بیشتر به سوی فضای مجازی و تغییراتی که در این عرصه با فضای سایبری داره به وجود میاد، رها شدگی عزیزان ما، نسل جدید ما در این قتلگاه فرهنگ و علم و ادب که تقریبا میشه گفت از ایمان و اخلاق و خانواده و ادب و روابط اجتماعی، روابط خانوادگی دور شده و در بس در اختیار فضای مجازی هست. این بزرگترین غفلت شورای انقلاب فرهنگی است که تقریبا این کار چند سالی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده و هر دو میتونیم بگیم اعتراف کنیم غفلت و کوتاهی کردیم، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امید شورای عالی فضای مجازی بود و اونجا هم به دلیل اینکه وزیر وقت چه میخواسته و دولت وقت چه میخواسته اعتراض ها نرسید، کار نشد. ببینید ما زمانی اول انقلاب دشمن تمام امکانات رو دست آمریکا داشت، آمریکا بر اینجا حاکم بود، حتی سلاح ما، حتی موشک ما، کلاهکش رو نیاورده بودن، مستشاران آمریکا اینجا حاکم بودن و اونا رفتن و دست ما خالی و بلافاصله به ما اون بحث تجزیه طلبی و بعد جنگ تحمیلی پیش اومد. مردم ما ایستادن روی پای خودشون، میتوانیم رو به جای نمیتوانیم مستقر کردن و تونستن هم جنگ رو اداره کنن، هم جامعه رو اداره کنن، و در اون اوج فشار فشارها نفتم خریده نمیشد. در اون فشارها ما حتی نه تنها تأمین داخلی رو داشتیم، صادرات میکردیم، اونم اساسی ترین کالاها، گندم صادر میکردیم. یعنی پس نمیتوانیمی که زمان شاه الغا شده بود به مردم، در خصوص وزیر میگفت ما حتی یه آفتابه نمیتونیم بسازیم، مردم ما با روحی انقلابی گفتن نمیتوانیم و تبدیل میکنیم به میتوانیم، و اون خودشیفتگی به غرب رو تبدیل کردن به انتقاد، اعتراض و تغییر برنامه های غربی، تغییر برنامه های توسعه. ما 10 سال اول اصلا برنامه توسعه غربی نداشتیم، بر اساس توان خودمون، مسئولین خودمون، مدیران خودمون، وزرای انقلابی خودمون برنامه‌ریزی کردیم، هم جنگ رو اداره کردیم، هم رشد اجتماعی، رشد علمی که زنان ما پیدا کردن، در فوق تخصص ها زنان ما درخشیدن، نفرات اول خانم های چادری متخصص و فوق تخصص بودن. یعنی همین که در باز بشه و احساس استقلال بکنیم، مردم وارد میشن و تغییر میدن این فضا رو. و حضرت آقا اینو خواستن که علاوه بر این که از نظر علمی، از نظر فرهنگی، هدایت فرهنگی رو به دست بگیریم، برگردیم به اون ارزش هایی که تونستیم ایجاد کنیم، نگیم یه ایده و آرمانه، نه عمل کردیم، فقط تصمیم گرفتیم و استقلال رو حفظ کردیم و خودمون فکر کردیم و برنامه‌ریزی کردیم. اینو الان باید شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست بگیره. تغییرات فرهنگی در دستگاه ها کافی نیست، در خود شورای عالی و یا دستگاه فرهنگی تنها کافی نیست، باید تو بدنه اجتماع با کمک خود مردم. خیلی تاکید حضرت آقا رو این بود که این حرکت مردمی باشه و ما باید حرکتی مردمی با عدالت محوری، مهرورزی، بتونیم با کمک مردم این حرکت فرهنگی رو به وجود بیاریم، بتونیم ارتباط مردمی رو فراهم کنیم. مثلا گفته شده 2-3 بار با ریاست محترم جمهوری خواستن از دستگاه ها که این بحث اعتراضات رو، زمینه هاش رو، نظرات مردم رو، ارتباط مردمی رو بیشتر کنیم با خودشون. درست. و اعضای دولت هم حضور پیدا کردن در دانشگاه ها. ما بد نیست در هر شهری مرکزی داشته باشیم، در گوشه از پارک، فرهنگسرا، مسجد، کنار امام جمعه و نماز جماعت، که همیشه هم این رسم بود تو همین تهران، میز خدمت برای اینکه مردم بیان اگه از آموزش پرورش انتقاد و نقد و نظری دارن، از بانک ها نظری دارن، از دادگستری، بیان اونجا موقع نمازشون قبل از نماز 1 ساعت 2 ساعت قبل در کنار میز خدمت بیستن و بخوان و اعتراضشون رو برسونن. همین کار بتونه تو جاهای مختلف، تو مراکز اداری، تو پارک ها، مردم بتونن هر وقت هر سوالی دارن میتونن با مسئولین در میون بذارن و دقیقا میدونن کدوم روز مال دادگستری، کدوم روز مال آموزش پرورش، کدوم روز مال مسائل اداری و بانک ها و وام هاست، حرف دلشون رو بتونن بزنن. این یه بخش از کاری، یه بخش از اینکه دعوت کنیم و با مردم بتونن بیان طرح جدید بدن. بسیار طرحهای مبتکرانه خوبی دارن و این باید گوش مسئولین برسه. از اون بالاتر رصدی که مردم میتونن بکنن، وقتی به ما اطلاع میدن سعی شده تو کتابای درسی هر 4 آثار ارزشی فرهنگی دینی، حتی نماز خوندن، حتما کلماتش حذف بشه. و اینو الان تو کتابا ما داریم میبینیم. اون کتاب، حالا من یه مثال عرض میکنم برای شنوندگان محترم، داره
همزمان جنبندی هم بفرمایید.
بله بله. خاطرات سفرنامه مجید و دوستان تو کتابای درسی ببینن. مجید وقتی با مادر بزرگش میخواد خدافظی کنه، صبح زود بیدار میشه، مادر بزرگ بارو آماده کرده، توشه سفر آماده کرده، داره نماز میخونه و مجید نماز میخونه و میره. زوس در کنار کسی که قرار گرفته داره تو اصفهان بررسی میکنه، اون کارفرما مشغول نماز میشه، مجید هم نماز میخونه. الان از تو کتاب حذف شده. کی این کار شد؟ کجا داره دستور 20 رو داره هم حمایت میکنه، هدایت میکنه، با اینکه لغو شده، با دستور رئیس جمهور لغو شده، گرچه رئیس جمهور قبل تا آخر هم لغو نکرد و این اون موقع تغییر کرده، به 1 سال نیست، تغییر از اون موقع شروع شده. ما باید با رصد مردم که به ما اطلاع میرسونن، این کتاب حسین فهمیده رو حذف کرد، اون کتاب نماز رو حذف کرد، اون کتاب فلان ارزش جهادی رو حذف کرد، ما داریم متوجه میشیم یه حرکت نرم مقابله با اسلام داره شکل میگیره و تو کتاب های ما رفته، توی رفتار آموزشی ما رفته.
بسیار.
این وادادگی فرهنگی رو باید هم در فضای
انشالله.
مجازی هم در فضای حقیقی انشالله پیش.
خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
آقای طاهری، زمان محدود بازنشر رو خدمتتون هستم.
بله آقای حسینی، دیروز چهارشنبه 16 آذر روز دانشجو بود، به همین مناسبت بازنشر این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. آقای ابراهیم حسن زاده که خودش رو دانشجوی رشته اقتصاد معرفی کرده، نوشته اقتصاد کشور باید متحول بشه، تنها راه حل اقتصاد دانش بنیانه. ایرج نادری هم که خودش رو از دانشجویان قدیمی معرفی کرده، گفته رسالت اول دانشجو دانشورزی و رسالت بعدی اون خدمت به جامعه. دانشجو باید خود رو با این دو معیار بسنجه. صفحه اجتماعی دانش بنیان پرسیده چرا صنایع از تولید علم دانشگاه ها استفاده نمی کنند؟ دانشگاه و صنعت باید با هم آشتی کنند. علی دهقان گفته دانشجو باید مسائل جامعهش رو دنبال کنه و مطالبه گر باشه. این کاربر همچنین اضافه کرده مهمترین مطالبه دانشجو باید اجرای عدالت باشه. در آخر هم محمد رسولی نوشته من دانشجو هستم، اخیراً یکی از مسئولین دانشگاه گفته دانشجو نباید فقط انتقاد بکنه، باید راه حل هم بده. این سخن درستیه، اما مسئولین هم باید راه حل های دانشجویان رو بشنوند و نسبت به این راه حل ها بی‌اعتنا نباشند.
خیلی متشکر. تعداد بازنشرمون بیشتر از این بود، ولی چون زمان محدود بود آقای طاهری لطف کردن و خلاصه کردن. مرور سریعی داشته باشیم به خبرهای خارجی. مردم مغرب، فعالان اجتماعی و احزاب سیاسی این کشور در تظاهراتی نسبت به برگزاری کنفرانس توسط یک سازمان صهیونیستی در رباط اعتراض کردند.
حامد سعار، تحلیلگر ارشد اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی، اذعان کرده که اغتشاشات اخیر قادر به تهدید موجودیت نظام حاکم بر ایران نیست.
وزیر امور داخلی کردستان عراق با این ادعا که حضور تروریست‌های تجزیه طلب در این منطقه غیر قانونی است، خبر داد که اربیل در تلاش است تا به حضور این گروه‌ها پایان دهد.
گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای تأکید کردند که هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی با انفجار در عمق اراضی اشغالی پاسخ داده خواهد شد.
با یکی از رهبران ائتلاف الفتح عراق هم اعلام کرد دولت جدید عراق هرگز درباره پرونده اخراج نظامیان آمریکایی و اجرای مصوبه پارلمان عراق درنگ نخواهد کرد.
خبرگزاری بلومبرگ هم فاش کرده که دولت آمریکا پیشنهاد کرده که حدود 100 فروند موشک پاتریوت به همراه رادارها و تجهیزات جانبی آنو به ارزش 882 میلیون دلار به تایوان فروخته.
ابعاد جدید اختلافات آمریکا و چین موضوع گفتگوی این بخش است. با آقای دکتر فریدون انتظاری، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در کره جنوبی. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خدمت عرض تالی و کلیه شنوندگان محترم.
ممنونم از همراهیتون. خبرگزاری بلومبرگ از فروش تسلیحاتی آمریکا به تایوان به ارزش 882 میلیون دلار خبر داده. این فروش تسلیحات جدید به نظر شما چه تأثیری در افزایش تنش‌ها در مناسبات آمریکا و چین خواهد داشت؟
بله، ببینید، این یک به اعتقاد من یک تصمیم شاید عجولانه و ناپختگی سیاستمداری آمریکایی رو نشون میده در این اوضاع جهانی. دلیلش هم این است که حدود نزدیک به 1 میلیارد دلار تسلیحات چه به جزیره که عملا در دست، از یه ابعادی در دست چینه، یعنی تأثیری در قدرت نمایی تایوان در مقابل چین به اعتقاد من نداره، اگر چین اراده بکنه که بخواد تایوان رو مثلا فرض کنید که تسخیر کنه. بنابراین این به جز این که حالا یک تنش از یه بود تنش رو زیاد میکنه، از ابعاد دیگر حالا به در حقیقت هم فکران و هم پیمانان خودش این پالس رو میده که مثلا من در هر شرایطی در کنار شما هستم. مثلا نمونهش هم همین تایوان که حالا سفر گذاشتیم، حالا پلاسی تشریف بردن اونجا، بعدش هم و بازیگری سیاسی انجام دادیم، حالا داریم تسلیحات میدیم که در کنار تایوان باشیم. ولی عملا به نظر من پختگی لازم رو نداشت، یعنی هیچ ضرورتی در این مقطع زمانی نداره. آینده اگر خطری تایوان رو به صورت جد تهدید میکرد، شاید مثلا حالا یه سری حرکت اینگونه توجیه‌پذیر بود، ولی الان شما عملا دارید چین رو تحریک میکنید و این تحریک تحریک خطرناک.
در خبرها داشتیم که رئیس جمهور چین به عربستان سعودی سفر خواهد داشت. چینی ها از گسترش روابط با کشورهای متحده آمریکا چه هدفی رو دنبال میکنن؟ آیا میتونیم بگیم که پکن به دنبال اقدامات مقابل جویانه با سیاست های آمریکا در تایوان هست؟
بله، ببینید این از یه بود فرمایش شما کاملا درسته که چین به هر جهت ضربه شستی رو میخواد نشون بده، ولی از بود دیگه بخوایم حساب کنیم این خیلی جای نگرانی خواهد بود برای آمریکا که چگونه می شود متحد اصلیش و گاو شیردهش عربستان سعودی و همچنین که در خبر آمده آقای رئیس جمهور چین قراره که مثلا با 16-17 تا از سران حوض خلیج فارس هم ملاقات داشته باشه و مثلا مثل امارات و کشورهای دیگه. خب این نشان میده که این به نظر من حرکت از اون طرف نگاه کنیم عدم اعتماد کشورهای همپیمان امریکا در منطقه به خود امریکاست که احساس خطر میکنن که اگر با چین بیان این نگاه رو پیدا کنن و هدفمند و مشترک جلو برن، یک در بازار انرژی بحثای متفاوتی ایجاد خواهد شد، دو در حقیقت اهرم قدرتی خواهد بود برای فشار به اتحادیه اروپا، سه یک خودنمایی و یا جلوه جدیدی از کشورهای منطقه است به امریکا که به هر جهت شما اگر ما را مثلا تنها بذارید ما با قدرت و اهرم انرژی در امکانات مالی که داریم به سوی چین میریم. خب چین هم از این فرصت استفاده میکنه، در حقیقت یک سیلی ملایمی به گوش امریکا می نوازد برای حرکتاش در رابطه با تایوان. اما به اعتقاد من یک فرصت طلایی هم حالا هست برای جمهوری اسلامی ایران. من فکر میکنم حتی امریکا و اتحادیه اروپا به این بیاندیشن که با تجربه این که اینها همسال عرض کنم که عربستان و کشورهای خلیج فارس و اینها از کنم هم پیمانانش هستن ولی بی ثباتن و تفکرشون تفکر هیجانی و لحظه‌ای است و احساس خطر میکنن. تنها کشوری که عامل قدرتمند با ثبات با فهم با فضیلت و دارای یک استراتژی با حفظ منافع ملی اصلی و منافع حیاتی هست جمهوری اسلامی ایرانه. بنابراین من حدسم به این است که شاید یک چرخشی هم از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به طرف ایران ببینیم، چون در مجموع جنبندی اونها این خواهد بود که کشور مقتدر ایران و با ثبات در حقیقت هم کارشون باشه و با هم ارتباط اقتصادی و منطقی داشته باشن با اتحادیه اروپا و امریکا شاید در مجموع به نفعشون باشه، چون ایران مقتدره و ایران در حقیقت با نگاه به منافع حیاتی ملی خودش و روابط با چین و روسیه و هند و بعد حالا امریکا و اتحادیه اروپا میتواند بر اساس منطق اقتدار اینها رو طراحی بکنه. لذا شما با یک فرد در یک کشور مقتدر معقول بهتر میتوانید دراز مدت کار کنید تا یک کشوری که هیجانی باشن و از ترس به حرکات اشتباهی مثلا و خطرناکی دست پیدا کنن. دلیلش هم جمله آخرم این است که با حرکتی که در اوپک پلاس شد، البته من خودم موافقم چون برجات برای منافع مملکت ما هم خوبه، اوپک پلاس شد مثلا یه مرتبه 2 میلیون بشکه اینها اصلا تولید نفت رو کم کردن و این یه ضربه بدیست برای اتحادیه اروپا و حتی تصمیمدار و امریکا خواهد بود. بنابراین اینها این ترس هم دارن، یعنی این فرصت خوبی است به نظر من برای خود امریکا و اتحادیه اروپا که نگاه منطقی تری
خیلی متشکرم آقای دکتر، انتظاری خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا
عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. آقای طاهری، خدا قوت.
ممنونم از شما جناب حسینی و شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. تا هفته آینده خدا نگهدار.
پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.